با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. کرونا جان 68 نفر دیگر در ایران را گرفت. سازمان انرژی اتمی از آزمایش سرد راکتور عراق در سال 1400 خبر داد. و گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا خواستار مقابله با فعالیت‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور شدند. خوش اومدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز جمعه از جان باختن 68 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته به دلیل ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. به گفته سیما لاری در شبانه روز گذشته بیش از 7000 نفر هم به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. با احتساب این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تاکنون 61600 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 1,700,000 نفر هم به کرونا مبتلا شدند. با توجه به سفرهای نوروزی و ورود ویروس جهش یافته به 29 استان ایران، مسئولان از افزایش آمار ابتلا و مرگ و میر پس از هفته سوم فروردین ماه اظهار نگرانی کردند. از دیگر سو رئیس پلیس راهور ناجا روز جمعه گفت سفر به 40 شهر قرمز و نارنجی در ایران و تردد از این شهرها به دیگر مناطق بنابر مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا ممنوع است. به گفته تیمور حسینی رئیس پلیس راهور ناجا، مبلغ جریمه در شهرهای قرمز 1,000,000 تومان و در شهرهای نارنجی 500,000 تومان است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز جمعه از آزمایش سرد راکتور بازطراحی شده عراق در سال 1400 خبر داد. به گفته بهروز کمالبندی، با انجام کارهای متعدد در سوخت و مخزن سال 1401 این راکتور راه اندازی خواهد شد. بر اساس توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مخزن اصلی راکتور عراق را با حضور بازرسان آژانس غیر فعال کردند و قرار بود با همکاری چندین کشور آن را برای مصارف غیر نظامی بازطراحی کنند. آقای کمالبندی با اشاره به ادامه همکاری‌های چین در بازسازی این راکتور پس از خروج آمریکا از برجام گفت بدون چین و آمریکا هم می‌توانیم این بازطراحی را ادامه دهیم. هفته گذشته رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با اشاره به عدول تهران از تعهدات هسته‌ای گفت وضعیت مذاکرات بر سر برجام در ماه‌های آینده پیچیده خواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم هاست، نه گفتگو کردن. آقای قالیباف روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت این قانون ابزار چانه‌زنی برای دولت است و برای دولت و نظام تولید قدرت میکند. قانون اقدام راهبردی چند ماه پیش به رغم مخالفت دولت حسن روحانی برای کاستن از تعهدات هسته‌ای ایران تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تاکنون بیشتر مفاد برجام توسط جمهوری اسلامی ایران نقض شده است. کشورهای غربی و روسیه چندین بار به رهبران جمهوری اسلامی درباره پیامدهای نقض تعهدات هسته‌ای ایران هشدار دادند. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. 9 نماینده کنگره آمریکا خواستار تحقیق وزارت دادگستری درباره آمریکایی‌هایی شدند که از حکومت ایران برای تاثیرگذاری بر دولت بایدن و افکار عمومی مخفیانه پول دریافت می‌کنند. خانم یوت هرل، یکی از امضا کنندگان این نامه از حزب جمهوری‌خواه، در گفتگو با فاکس نیوز با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران همچنان تهدیدی برای آمریکا و منطقه است گفت باید مطمئن شد که تهران از پول خود برای تاثیر بر سیاستمداران و دولت ایالات متحده سوء استفاده نمی‌کند. خانم هرل هر نفوذی که منجر به نرم شدن موضع واشنگتن در قبال تهران باشد را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا عنوان کرد و گفت باید کارگروه ویژه‌ای برای شناسایی کسانی که دست به لابی‌گری‌های غیر مجاز میزنند تشکیل شود. او همچنین از پلیس فدرال آمریکا خواست دفتری برای پیگیری مسائل این افراد در FBI تشکیل دهد. دو ماه پیش کاوه افراسیابی به اتهام دریافت 265 هزار دلار پول از دولت ایران برای انتشار دیدگاه‌های جمهوری اسلامی در آمریکا بازداشت شد. همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری از رادیو فردا و لحظه به لحظه نزدیکتر میشیم به پایان سال 1399 با همه داشته‌ها و فراز و فرودهایی که داشت و همچنان هم این داستان کرونا که سایش بر سر جهانیان گسترده است. در آستانه نوروز یکی از راه‌های ارتباط پیام‌های شادباش نوروزی است که از طرف چهره‌های برجسته و شناخته شده میرسه. شما هم به عنوان شنوندگان رادیو فردا میتونید ما رو در پیام‌های خودتون همراهی کنید و از آرزوهای خودتون بگید، دغدغه‌های خودتون بگید. در آستانه نوروز بگذارید بریم سراغ یکی از چهره‌های سرشناس سینمای ایران، بهروز وثوقی. پیام شادباش او رو بشنویم که این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه، اون هم در شرایطی که پایگاه خبری انتخاب در تهران از مسئولان سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی خواسته بود زمینه بازگشت دوباره بهروز وثوقی به ایران فراهم بشه. شهرام میریان.
بهروز وثوقی امسال هم مانند سالهای پیش در آستانه نوروز پیامی ارسال کرده. این بار اما حال و هوای تبریک نوروزش با سالهای پیشین تا اندازه‌ای متفاوت است. این هنرمند سرشناس سینمای ایران در آغاز این پیام گفته 40 و اندی سال است که دور از وطن زندگی می کند و در آرزوی دیدار هموطنانش می سوزد و می سازد و از این که مردم او را تاکنون فراموش نکرده اند سپاسگزار است. بهروز وثوقی که به تازگی 84 ساله شده در ادامه ابراز امیدواری کرده در سال جدید و آغاز قرنی نو شانه های خم شده مردم از زیر بار سنگین اقتصادی و حکومتی جهل و ظلم و جور آزاد شود و همگان در آزادی زندگی کنند. بهروز وثوقی سپس افسوده زمانی ایدش فرا خواهد رسید که بچه ها و کودکان وطنش برای سیر کردن خود به جای سطل زباله در یخچال خانه دنبال غذا بگردند و به جای کارتون خوابی در رخت خواب بخوابند. پیام نوروزی آقای وثوقی در حالی در شبکه‌های مجازی بازتاب یافته که پایگاه خبری انتخاب در تهران به تازگی از مسئولان سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی خواسته بود زمینه بازگشت بهروز وثوقی به ایران را فراهم کنند. مصطفی فقیهی صاحب امتیاز این پایگاه خبری در نامه خود عیناً نوشته: متولیان محترم کشور، رسماً از بهروز وثوقی برای بازگشت به ایران دعوت کنید بدون بهره برداری سیاسی و به جای سیاسی کاری کمپین بازگشت بهروز را تشکیل دهید. آخر مگر چه کرده بهروز وثوقی که بازگشتش این اندازه با دلهره و تشویش همراست؟ و تفاوت او با سعید راد که این روزها فعالانه مشغول فعالیت در سینماست چیست؟ بگذارید بهروز وثوقی باقی مانده عمرش را در کشورش سپری کند. این نامه روز 24 اسفند در سایت خبری انتخاب منتشر شده و آقای فقیهی در جای جای نامه خود از بهروز وثوقی با القابی مانند اسطوره سالخورده جذاب چند نسل، بازیگر شهیر و القابی دیگر یاد کرده. در پایان این نامه بخشی از گفتگوی اخیر بهروز وثوقی با نشریه چلچراغ نیز آمده که این بازیگر سرشناس سینما درباره آرزوی بازگشت به ایران گفته اگر بتواند به ایران بازگردد اول بر سر مزار مادرش حاضر می شود و تا پایان عمر در ایران خواهد ماند. 2 سال پیش هم 100 تن از اهالی سینمای ایران در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواسته بودند زمینه بازگشت بهروز وثوقی و دیگر هنرمندانی را که در پی وقوع انقلاب اسلامی ایران را ترک کردند فراهم کنند. در این میان اما تاکنون حسن روحانی به این تقاضا پاسخی نداده. شهرام میریان، رادیو فردا.
امسال به سلامتی قرار دست جمعی به سال گاو بریم. جناب گاو یه لحظه دارم صحبت میکنم. میدونم امسال کرونا و گرونی و خیلی چیزای دیگه رو اعصابتونه، ولی اینجوری با لب و لوچه آویزون میخواین از 1300 وارد 1400 بشین؟ تو رادیو فردا یه برنامه نوروزی براتون تدارک دیدیم، باقلوا.
باقلوا؟
نه نه، اسمش از سبزی پلو با فردا.
با چی؟
با فردا. اگه دوست دارین تو تهیه این سبزی پلو با فردا شما هم سهیم باشین، بهمون بگین اگه فقط یه چیزی رو بتونین از این قرن با خودتون ببرین به قرن بعدی چی با خودتون میبرین؟ شنبه 30 اسفند از 11 صبح تا 2 بعد از ظهر مهمون سفره‌های هفت سین شماست. سبزی پلو با فردا.
امیدوارم بتونید که سبزی پلوتون رو همراه ما در رادیو فردا با سبزی پلو با فردا میل کنید و لذت ببرید و سال خوب و بی خطری هم داشته باشید، به دور از کرونا و دغدغه هایی که کرونا متوجه ما کرده در این روزها. 19 ساعت و 57 دقیقه دیگه مونده تا سال 1399 با همه بدی ها و خوبی هاش خداحافظی کنه و بره. ما همچنان با شما هستیم با رادیو فردا و خوشحالیم که ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. اجازه بدید دو خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم. بکتاش آبتین و امیر سالار داوودی، دو زندانی سیاسی در اعتراض به تبعید زندانیان سیاسی در روزهای اخیر، دست به اعتصاب قضا زدند. این دو زندانی سیاسی میگویند اگر به خواستهشان رسیدگی نشود، زندانیان دیگر هم به آنان خواهند پیوست. بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران، و امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری، در بیانیه خود به تبعید آتنا دائمی از زندان اوین به زندان لاکان رشد، سپیده قلیان به زندان بوشهر و مریم اکبری منفرد به زندان سمنان اشاره کرده و گفتند این نوع انتقال‌ها بخشی از جریان تحمیل سکوت و سکون به زندانیان و ستم مضاعف است. این دو زندانی سیاسی خواهان پایان بلا تکلیفی اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، شدند که 6 سال از حکم حبس 8 ساله اش را گذرانده است. آقای عبدی از زندان اوین برای انتقال به رجایی شهر برده شده، اما گفته می شود که هنوز در هیچ یک از زندان های کرج پذیرفته نشده است. با این خبر اجازه بدید که بریم همراه بشیم با مهتاب وحیدی راد و یک ملاقات دیگه بریم، این بار با رضا واثقی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 30 ساله است که در اردبیل زندگی می کند، اما همکنون در زندان این شهر به سر می برد. جوان ورزشکاری که هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و همه سالهای عمرش را با کار و ورزش و موسیقی سپری کرده است. نامش رضا واثقی است. اهالی اردبیل نام او را با رشته ورزشی ووشو به یاد می آورند. او سالها پیش تمرین در این رشته را به طور حرفه‌ای آغاز کرد و موفق به کسب چند مقام استانی هم شد. او جوانی پرکار است و علاقمند به موسیقی، به خصوص موسیقی سنتی. با برادر بزرگترش تابلو سازی دارند. کسب و کارشان تازه رونق گرفته بود که هر دو بازداشت شدند. حالا چند ماهی است که چراغ تابلوسازی آنان خاموش است. 21 خرداد ماه امسال بود که چند مأمور امنیتی به محل کسب آنان در میدان قیام شهر اردبیل رفتند و او را با ضرب و جرح بازداشت کردند. رضا واثقی 1 هفته در بازداشت بود و تحت بازجویی بدون دسترسی به وکیل. این فعال مدنی در شبکه‌های اجتماعی از زندانیان سیاسی دفاع کرده بود و در برخی از تجمعات مسالمت‌آمیز هم حضور یافته بود. اما مانند برادرش به مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور متهم شد. اتهامی که رضا واثقی در دادگاه آن را رد کرد. اما وحید مهدوی راد، قاضی شعبه 1 دادگاه انقلاب اردبیل، بدون توجه به دفاعیات این فعال مدنی را به 2 سال زندان محکوم کرد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم عیناً تایید شد. رضا واثقی آبان ماه امسال برای اجرای حکم احضار و به زندان مرکزی اردبیل منتقل شد تا 2 سال آینده را در حصار دیوارهای این زندان سپری کند و روزها را در انتظار آزادی خود بشمرد تا پس از آزادی باز هم رؤیاهایش را دنبال کند.
خب خب این هم از ملاقاتی که انجام شد و برگشتیم، همچنان در کنار شما هستیم. من چند خبر رو خیلی کوتاه به آگاهیتون برسونم. معاون وزیر دادگستری ایران محمود عباسی امروز از تبادل 15 زندانی ایرانی با 6 محکوم اهل ترکیه خبر داد و در جریان نزاع خیابانی در کرمانشاه یک نفر با تیراندازی پلیس کشته شد. براتون لحظات خیلی خوبی آرزو میکنم، بدور از کرونا، بدور از نگرانی ها و ناراحتی ها، با گذر از 19 دقیقه و 52 دقیقه به نوروز.